از یا طلبکاری میکنن از خدا، چرا نکردی، چرا ندادی، چرا این کارو نکردی. عجب چه طلبی داری ازش. یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، ای کسی که ابتدا کردی، آغاز کردی به دادن نعمت قبل از این که من استحقاقشو داشته باشم. چیکار کردیم که طلبکاری میکنیم؟ ذات اقدس احدیت چه دینی به ما داره؟ ما مدیونشیم، لطف کرده، خلق کرده. لطف نکردم که خود سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. منت دارم سرت که آفریدمت، عقل بهت دادم، فکر دادم، اعضا و جوارح دادم، نعم لا تحصا دادم، انبیا دادم، اولیا دادم، قرآن دادم. طلبت چیه تو از من؟ صادق آل محمد علیه السلام. مشرف بودن بیت الله الحرام، در صحرای منا نشسته بودن، سبدی انگور محضر حضرت. سائلی آمد به من عطایی بفرمایید. حضرت یه خوشه انگور بهش دادن. گفت نمیخوام، امکان درهم پول بده. مثل خیلی ها عطایی بهش میکنی میگه نه پول بده. حضرت فرمودن که یسأل الله لک، خدا بهت وسعت بده. رب بیرون خیمه و پشیمون شد، برگشت دوباره اومد، آقا انگور رو بدید. فرمودن یسأل الله لک، خدا بهت وسعت بده. کفران کرد دیگه. سائل دیگری آمد، یا ابن رسول الله اعتنی، چیزی عطا کن. حضرت یک خوشه انگور بهش دادن. گفت الحمد لله رب العالمین. حضرت سبد انگور رو بهش دادن. گفت الحمد لله رب العالمین. حضرت به غلامشون فرمودن هر چه پول داریم بیار. هر چه داشتن درهم و دینار بهش دادن. گفت الحمد لله رب العالمین. حضرت قباشون و تنشون در آوردن، چارتا کردن، تقدیم کردن. این دفعه گفت الحمد لله رب العالمین و از عطای شما یا ابن رسول الله سپاس گذارم. اصحابی که حاضر بودن گفتن ما زمینه رو به گونه ای دیدیم که اگر این جمله تشکرآمیز رو از حضرت نمی گفت و شکر حضرت رو در کنار شکر الهی نمی کرد، حضرت هرچه داشتن به او تقدیم می کردن. الحمدلله رب العالمین. گاهی ائمه ما تو خیابون، تو بازار، از مرکب میمادن پایین میافتدن رو خاک، خدا رو شکر میکردن. امام باقر علیه السلام سوار بر مرکب بودن میرفتن. غلام حضرت میگه حضرت یه مرتبه ایستادن، مرکب پیاده شدن، افتادن رو خاک، خدا رو شکر کردن. سما من یاد یکی از نعم الهی افتادم، شایسته دیدم خدای تبارک و تعالی رو در همین لحظه شکر کنم. اون کلام سید الشهدا علیه السلام این کلام جامعی است. شکرک لنعمت صالفه، شکر تو بر نعمتی که خدا به تو داد، یقتضی نعمتا آنفه، زمینه رو به وجود میاره که نعمت بعدی رو خدا به تو عطا کنه. با این حرکت حضرت تربیت کردن فرد رو، که یعنی یک خوشه انگور میگیری باید خدا را شکر کنی، روزی کمم که دریافت میکنی باید خدا رو شکر کنی، اگر شاکر بودیم لحظه ایدن نکن. ائمه ما علیهم السلام تربیت میکردن، در همون سفر بوده، در همون منا فرد دیگه رو به گونه دیگه تربیت فرمودن. حضرت رفتن گوسفند بخرن برای قربانی، منا بودن، قصاب خوب حضرت رو دید و میدونست حضرت هم دست بالشون بازه، چون امام صادق علیه السلام فرمودن انا اکثر و مالن من اکثر اهل المدینه، من از اکثر اهل مدینه و ازم بهتر داشتن که بد نیست، که داشتن که خلاف نیست، انسان از خلاف نداشته باشه، از حرام نداشته باشه. گوسفند داد و گوسفند 10 تومانی گفت به حضرت 100 تومن. حضرت فرمود خب چه خبره؟ آه شما که وضعتون خوبه بخرین دیگه. بعضی از خواهم گفتن یا ابن رسول الله پول که پر شما مسئله ای نیست، بخرید دیگه. حضرت یه جمله جالبی فرمودن تو کسب و کار و معاملات به دردتون میخوره اینجا که میرید بازار. حضرت فرمودن المقبون لا محمود ولا ماجور، آدمی که مقبون بشه، یه چیزی رو گران بخره، سرش رو کلا بذارن، نه آدم پسندیده یه کسی بهش میگه باریکلا که کلا سرت گذاشته، نه پیش خدا پاداشی داره که تو رفتی گران خریدی. المقبون لا محمودون ولا معجور. یه درس اخلاق دیگه در منا به قصاب دادن، من پول دارم اما دایی نداره تو هر چی که میگی من بهت بدم. که اگر میخواهید نعم الهی براتون دوام داشته باشد، شکرتون رو زیاد کنید. ما گاهی عملا کافر نعمتهای خدا هستیم، از چوب هم داره. نمیدونم در اینجا سالهای گذشته بحثشو داشتیم نداشتیم، در بحث کفران نعم، من الذنوب التي تغير النعم حدیث داره، از گناهانی که سبب میشه نعمتها رو تغییر میدن یکیش کفران نعمه. بعد فرمودن اسرع الذنوب عقوبتن کفران نعم، اثر گناهانی که عقوبتش با آدم سری میرسه کفران نعمت الهی است. خدا روزی ما رو گفته میده، میده به قولش هم وفا کرده. چند سال خدا هم گرفتی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. انصافا روزی دریافت نکردیم از ذات اقدس احدیت، در روزی تو میدم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بنده مکرر عرض کردم 55 سال پیش، 50 سال ما بچه بودیم، میگفتیم به خانم والدمون صبح که میخواست بریم مدرسه که مادر زور چی داریم؟ میگو مادر امروز اشکه نداریم. بعضی شبا مادر امشب شام چی داریم؟ مادر امشب شام ماست داریم. بعضی وقتا کشک بود، بعضی وقتا تخم مرغ بود. و قالب مردم هم همین جمله، چقدر شاکر بودیم الحمدلله که ما امشب مثلا اشکنه داریم، الهی شد الحمدلله رب. ذات اقدس احدیت روزی ما را تضمین کرده. خدا نگفته من برجتم میدم، خدا نگفته توی ساعت میخوای ببندی به دست 30 میلیون تومن. من خدایی میگو یا این ساعت خریدم 30 میلیون تومن توش مثلا طلا داره. ذات اقدس احدیت اینو تضمین نکرده دیگه، ساعت طلا ارزم حالا گفت شاید اون 100 میلیون تومن باشه با این تورمی. حالا در زمان یکی از انبیا به اون نبی مکرم وحی شد، رسول ما با آقای فلانی میگو اینقدر عمرته، نصفشو در نعمت و رفاه قرار دادم، نصفشو در عقاب و زحمت و فقر. انتخابم با خودت، میخوای نیمه اول در رفاه باشی، میخوای نیمه دوم. اینم زن عاقله ای داشت، با زنش مشورت کرد. زنهای عاقله، زنهای مؤمنه خیلی خوبن، کمک انسانن دیگه. وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها شب زفاف گذشت، پیغمبر فرمودن زهرا جان شوهرت علی رو چگونه دیدی؟ فرمود نعم العون علی طاعت الله. فاطمه یاور خوبی یافتم بر طاعت خدا. زن مؤمنه‌ای که انسان رو به سوی خدا هل بده خیلی قیمت داره. اگه زنی داری که بهت میگه به خواهرت برس، گوش گیرونه، واسه خودمون گوش میخری، یه رونه گوشتم برای خواهرت بخر، به داداشیتم برس، بیشتر به مادرت پول بده. یه همچی زنی داری خیلی قدرشو بدون. از زنام هستن ممسکن، بنده خدا میخواد دیدن مادرش بره مخفیانه میره، ترس زنش، میخواد فامیلش کمک کنه نمیتونه. زن مچه دستشو میگیره، اینه پیری داریم کوری داریم. زن عاقله مؤمنه گفت نیمه اول رو در نعمت انتخاب کنیم. پیغمبر الهی گفت به خدا بگو نیمه اول عمر ما غرق نعمت باش. بسیار خوب، نعمت ها رو خدا سرازی کرد. باز زن مؤمنه بهش گفت شوهرم حالا که خدا در رحمت و بروی ما باز کرده، ما هم شکر نعمت کنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت به بستگانمون برسیم، فقرار تو خونه پذیرایی کنیم، صله ارحام کنیم، به بیچارگان برسیم، به مرضا برسیم، به فقرا خونه بدیم، شکر کنیم این نعمت الهی رو. شکر عملی، هر چیزی شکری داره. زکات العلم نشره، زکات علمی چهار خط بلدی نشر بدی. زکات ثروت و داراییت دستگیری از فقراست. زکات قدرت و مقام رسیدگی فقرا و بیچارگان. هر چیزی یک شکری داره مخصوص به خودش. شروع کردن احسان کردن، خدمت کردن، نیمه اول تمام شد، دیدن تنگی معیشت نیومد. پیغمبر الهی گفت 30 سال مثلا تموم شد ولی نعم داره میاد. خطاب آمد بهش بگو چون شکر نعمت مرا کردی در نیمه اول عمرت، ما هم نیمه دوم عمر تو را در رفاه و نعمت تقدیر کردیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. میگوید خدمت باقی را آل محمد علیه السلام. نشسته بودم می ظرف میوه محضر حضرت بودن، نعم مختلف، سیبای خوشگل، میوه‌های قشنگ. من فلانی سیب بخور، گفتم آب میترسم قیامت مورد مؤاخذه واقع بشم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمودن خدا کریمتر و بزرگوارتر از اینه که از سیب از تو بپرسه که چرا سیب خوب خوردی. خود قرآن میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال میکنیم تأکیدن روز قیامت از نعم الهی. در اون نعمتی که خدا از شما سوال میکند قیامت، نعمت ولایت ما آل محمد علیه السلام. این نعمتی که امروز نصیب ما شده چطور میتونیم شکرش رو به جا بیاریم؟ نعمتی که الحمدلله نعمت عظمای سلامتی، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمت فرمان قدرش مجهوله، یکی سلامتی یکی امنیت.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد در خصوص موضوع شکر نعمت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم، با افتخار از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران در محضر شما هستیم.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، وحدت و امنیت بستری ضروری برای اجرای موفقیت‌آمیز اقتصاد مقاومتی و رسیدن به پیروزی‌های پایدار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
برای شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظ ظله العالی، میخوام نکته ای رو به عرض شنوندگان محترم برسونم در زمینه وحدت ملی. شاید بعضی از ما تصورمون این باشه که وحدت ملی یعنی که با هم یکی بشیم، یک پارچه باشیم در کلام و به صورت نظری، در عقیده و رأی، یعنی یک بعد در واقع نظری داشته باشه وحدت ملی. خب نمیگم این غلطه، ولی میتونم عرض کنم به شنوندگان محترم که این کامل نیست، جامع نیست. وقتی گفته میشه اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی، یکی از مصادیق وحدت این هست که به قول شاعر که میفرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. یعنی این چه وحدتی میتونه باشه که ما ببینیم در اثر جنگ تحمیلی عده ای از مردم به هر دلیلی دچار آسیب اقتصادی شدند، دچار آسیب بدنی شدند، آسیب در زندگی و اموال و املاک و خانه ها شدند، مسکنشون آسیب دیده، کسی بوده اتومبیلش آسیب دیده، اتومبیلی که از اون امرار معاش میکرده. خب ما همین فقط در کنارش قرار بگیریم و بهش بگیم ما در کنار تو هستیم به صورت نظری بدون که در عمل کاری براش بکنیم، خب این که نشد. وحدت ملی، این که ارتباط پیدا نمیکنه با اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی کسی که از لحاظ اقتصادی و تاباوری و اموال و ثروتی که خداوند به او داده در وضعیت مطلوبی قرار داره، نگاه کنه به این که چه کسی در کنارش، در همسایگیش، در اقوامش، آشنایانش از لحاظ اقتصادی تاباوری لازم رو نداره، اونو شناسایی کنه. اگر خودش از این معذوره و امکانش رو نداره، از نهادهایی که تو این زمینه در واقع فعال هستن از اونها کمک بگیره. خانواده ای رو که در اثر به ویژه همین جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی سوم به فرمایش رهبر معظم انقلاب، یا کلن به هر دلیلی سرپرست خودش رو از دست داده، تاباوریش پایین اومده، از لحاظ اقتصادی امکانات مناسب رو نداره، داره در زیر هزینه های سنگین زندگی تاباوریش رو از دست میده، خب اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی یعنی اینکه ای کسی که داری به اون کسی که ندارد کمک کن، تاباوری داری، تاباوری اون خانواده رو بالا ببر. اگر ما فقط در کلام، در بعد نظری فقط بگیم وحدت وحدت وحدت، اما دست کسی رو نگیریم در زندگی، دست کسی که بیکار شده، الان خیلی شرکت ها و کارگاه ها ممکنن در اثر این حملات ددمنشانه دشمن آمریکا و صهیونیسم آسیب دیده باشن، خب اگر کسی دست اینها رو نگیره، دولت، نهادها، مردم، افراد، آحاد مردم، اگر دست اینها رو نگیرن، فقط صرفا اگه شعار بدیم بگیم اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی، این نتیجه اتفاق نمیفته. ما به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی کنیم، به سمت آنچه که رضای خدا درونه حرکت نمی کنیم، الا و لابد ما باید زندگیمون رو با اونها شریک کنیم، لااقل قسمتی از زندگیمون، مانند آنچه که خداوند در خمس می فرماید از مازاد زندگیتون یک پنجم بدید میشه خمس. اگر کسی قرار باشه که دست کسی رو نگیره در این شرایط، این به شعار و راهبرد ولی فقیه زمانش لبیک نگفته. انشالله که هممون پای این شعار بایستیم، نظام رو کمک کنیم، نظام الهی رو کمک کنیم، تا انشاءالله خداوند از ما راضی باشه. اگه خداوند از ما راضی باشه، برکات الهی از زمین و آسمان انشاءالله بر امت خواهد بارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
درود بر شما، خیلی ممنونم از اینکه کماکان همراه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید با یک دیگه از راهکارهای مقابله با جنگ روانی و آقای مهدی رستمی. درود بر شما.
سلامت باشید، در خدمتم.
آقای رستمی، یکی از اون مواردی که خیلی حائز اهمیت توی در واقع جنگ روانی، بی سوادی رسانه‌ای و از اون طرف سواد رسانه‌ای هستش. اصلا اصولا سواد رسانه‌ای چی هست؟ همین که من صبح گوشی تلفنم رو بردارم شروع کنم چک کردن و رصد اخبار، به این میگن سواد رسانه‌ای یا نه؟
ببینید، یه علمی که در حقیقت ریشه میدوانه مثل همه علوم بهش میگیم علم. بعد یه قدری که از اون سطح پایین تر باشه و در حوزه بهره برداری قرار بگیره میگیم دانش به لحاظ تخصصی، و وقتی که میرسه به سطح عامی که کارکردگرا میشه و نیاز هست برای اینکه کارتو انجام بدی اون میزان از اطلاعات درباره اون علم رو داشته باشی میشه سواد. یعنی پس ما سه مرتبه علم، دانش و سواد رو مطرح میکنیم. در یه مقطعی بین علم و دانش اطلاعات مطرح شد، گردش اطلاعات، عصر اطلاعات، اما خیلی زود تبدیل شد به دوره‌ای که دوره سواد ازش یاد می‌کنیم. یعنی من برای بهره برداری از چیزی به حد اقل اطلاعات درباره اون چیز نیازمندم. رسانم مشمول همین نوع از بهره برداری است. یعنی اگر من بهره برداری از جریان الکتریسیته رو بلد نباشم، خدای نکرده به خودم و خانوادم آسیب میزنم و باعث آتش سوزی میشم. دیدید بعضیا بی محابا مثلا یه ابزاری رو که نمودار مصرف انرژیش بالاست رو استفاده میکنن، شدت جریان بالا میره و آتش سوزی ایجاد میشه. بعد ایرادی که میگیریم چیه؟ میگیم سواد. امروز سواد در مورد رسانه رکن اصلی مبارزه است که درش قرار داریم. یعنی دشمن حتما در بعد تسلیحات بر ما فائق نخواهد آمد، اگر جایی پیروز بشه در بعد همین سواد رسانه است. یعنی جنگ روانی ایجاد کردن، تخریب روحیه، بله، و تضعیف قوای همگانی. یعنی همونطور که وحدت ملی تعریفی داره، این انسجام ملی تعریفی داره از دست دادنش هم یه تعریفی داره. دیدید با خانواده های روبرو شدیم، میگیم مثلا دور از جون همه پدر خانواده که از دنیا میره، اون وقت افراد خانواده این سواد رو ندارن که وحدت و همبستگی رو حفظ کنن، میگیم خانواده از هم پاشید. این یعنی چی؟ یعنی یه عاملی آمد، یه تخریب آمد، اون تخریبه باعث شد یکی یکی بهش بها دادن، دنباله اون تخریب رو گرفتن، روابطشون خراب شد. اگر مثلا یک برادری یه خواهری اون تخریبه رو ادامه نمیداد، روابط به طور حتم و یقین خراب نمیشد. سواد رسانه‌ای به معنای بهره‌گیری صحیح از اخبار و اطلاعات در راستای تحکیم خانواده، در راستای حفظ روابط اجتماعی قوی و مبارزه با دشمنی که میخواد ما، من و شما و دیگری کنار هم ضمیر ما رو صرف نکنیم. بسیار. به همین راحتی.
و سوال من، حالا سوال پایانیم هم این هست که در راستای در واقع این آموزشی که فرمودین باید صورت بگیره برای سواد و به ویژه سواد رسانه‌ای، یه خط مرزی وجود داره دیگه، اطلاعات جعلی و اطلاعات درست. شناخت اون خط مرزه در واقع فکر میکنم اینجوری که من متوجه شدم محوری ترین اصل همون آموزش سواد رسانه‌ای هستش، درسته؟
دقیقاً. یه جمله از حضرت امیر علی علیه السلام بگم خیلی کمکمون میکنه. حضرت میگه هر چیزی رو که میشنوی، هر خبری رو که میشنوی، ببین به وحدت اضافه میکنه یا به تفرقه اضافه میکنه. یعنی تو رو در توحید مستغرق میکنه، محبت تو به خدا زیاد میکنه، محبت تو به انسانها زیاد میکنه. یعنی کارکرد و نتیجهش رو ببین. نتیجه یه خبر اگر تو دل منو خالی کردن رو نشان دادن، اینی که مثلا من ضعیفم و پدرم ضعیفه و منم کشور ضعیف و خب این نشون میده داره منو نابود میکنه. اما اگر یه خبری اومد نشان داد که ما انسجام ملی داریم، ما میتوانیم، ما در عین همه سختی ها و دشواری هایی که باش روبرویم، اما راه حل هم میتوانیم داشت و در دل دشواری ها میتونیم راه حل مسئله رو بیابیم، خب کنار هم قرار میگیریم، راه حل مسئله رو هم پیدا میکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. از شما مردم و همراهان خوبم خیلی متشکرم. ان شاء الله باز هم با شما خواهیم بود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز بیگرد بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
موسیقی
خیلی خیلی ارادتمندیم. لحظاتی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. متشکرم که همراه هستید با این بخش از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی